بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های مهربان، ارزشمند، فرهیخته و دوست داشتنی پرسمان از شبکه محترم قرآن. الهی کالتون خوب باشه، سالم و سرحال و تندرست باشید، در پناه قرآن کریم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین زندگی خوب و آرامی رو تجربه کنید. سپاسگزارم که باز هم شبکه قرآن و برنامه پرسمان رو برای همراهی انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم تا این پرسمان رو که پرسمان اعتقادی هست با حضور بسیار ارزشمند استاد محمدی عزیز تا پایان همراهی بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
در مراحل قرب به خدا مرحله فنا و لقا یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند و کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر است؟
اگه انسان خدایی شد میشه وجه الله. اهل بیت علیهم السلام وجه الله هستن، عین الله هستن، اذن الله هستن، باقی هم.
آیا عذاب خالد در آخرت با عدل خدا هماهنگی دارد؟
انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این الان داره آتش میخوره، این آتش درونش هست، در قیامت همین آتش شعله ور میشه. اینجوری نیست که قرار داد باشه یا بگیم که نتیجه مال یتیم خوردن آتشه، نه، خود مال یتیم خوردن آتشه.
خب این که خود مال یتیم خوردن آتشه یه قرارداد از پیش تنظیم شده نیست؟
نه، قرارداد نیست.
تعریف گناهان کبیره رو توضیح بدین و چه گناهانی گناهان کبیره هست؟
بهترین معیار برای این که ما بتونیم گناه صغیر رو از کبیر تشخیص بدیم اینه که اون گناهانی که در قرآن یا روایات براش وعده عذاب داده شده، هر کسی این کار انجام بده میره جهنم، اونا گناه کبیره.
خیر مقدم به همه عزیزانی که از این لحظه متوجه برنامه ما شدن در پرسمان. خدمتتون عرض میکنم که تا به اینجا سوالاتی که قرار هستش از آقای محمدی از بپرسم پخش شد. بعد از سلام علیک حقیر و الان می‌خوایم به نوبت این سوالات رو بپرسیم. آقای محمدی عزیز هم تشریف آوردن، ان شاءالله به سوالاتی که شما ارسال کردید برنامه خودتون پاسخ مورد نظر رو خواهند داد. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم،
خوب باشید.
ممنون، متشکرم.
زنده باشید.
سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق رو با عنایت فرمود که خدمت شما باشیم و به اتفاق شما انشالله سری به فضای معارف دین بزنیم و کویر جانمون رو از زلال معارف قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام سیراب بکنیم و یکی از راهاش همین راه پرسش پاسخ هست که با پرسش پاسخ چهار گروه پیامبر فرمودن اجر و بهره میبرن: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که پرسش پاسخ رو دوست داره. انشاءالله که تو این برنامه هم با سوالهای شما ما هم بهره ببریم و شما گنجینه علوم رو باز کنید، ما هم به اتفاق شما وارد اون گنجینه بشیم و بهره ببریم.
جمع خوباست پس دیگه، پرسش با. کننده و جواب دهنده و کسی که داره میشنوه و
کسی که دوست داره.
خدا رو شکر. عرضم حضور شما که به برکت حالا شبکه قرآن و مدیران شبکه و تهیه کننده برنامه این فضای خوب مهیا شده، من خودم میگم ان شاء الله قدردانش باشم. بپرسم سوالات مردم: 938 667 تا شما آخر 15، در مراحل قرب به خدا مرحله فنا و لقا یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند و کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر است؟
لقا و فنا یا بقا و فنا؟
منم بقا و فنا بیشتر زنم، ولی اینجا نوشتن لقا. حالا
در اون چه در قرآن ما داریم که بحث لقا هست: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. جا بحث لقا مطرح شده. در بعضی از مناجات ها و دعاهای ما هم بحث لقا مطرح شده. در واقع انسان با مرگ به ملاقات الهی خواهد رفت و به لقاء الله نائل خواهد آمد. اما اون هدف اصلی آفرینش انسان همون لقاء الله یا قرب الالله یا مقام عنداللهی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون یا این که فرمایت ان المتقین فی جنات و نهر فی مبعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند الله یا اون همسر فرعون آسیا وقتی که داشت زیر شکنجه به شهادت میرسید تقاضاش از خدا این بود که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. این عند الله همون لقاء الله هست، این همون هدف نهایی آفرینش هست، همون قرب الالله هست، همون مقام خلافت اللهی است که انسان خلیفه خدا میشه، همون مقام عبودیت که حقیقتش ربوبیت، مقام خداگونگی است. عبدی اطعنی حتا اجعلک مثلی یا مثلی فانی اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. اون مقام لقا است، یعنی اوج مقام لقا همون هدف آفرینش و همون کمال نهایی انسان هست که قرب الالله باشه. این عبارت قرآنی است و روایی و در روایات ما هم فراوان هست. اما برخی از ارباب اصحاب قلوب به اصطلاح و بعضی از اهل عرفان با ادبیات خودشون یه مطالب دیگه ای دارن، میگن انسان در مسیر حرکتش، حالا اون مراحلی که اونها گفتن که تا 25 مرحله و بیشتر هم تا 70 مرحله هم شمردن، آره آخرش به یه جایی میرسه که عرض کنم که به خدا میپیوندد، به خدا میرسد، قطره ایست که به اقیانوس میپیوندد. وقتی که این قطره در اقیانوس فانی شد، وقت به بقای اقیانوس باقی است. مادامی که به مقام فنا نرسیده، احتمال این که از بین بره هست، احتمال این که نابود بشه هست، چون یه قطره دیگه، قطره به کمترین چیزی نابود میشه. وقتی این قطره به اقیانوس پیوست،
مرحله بقا،
در اقیانوس فانی میشه، همزمان که در اقیانوس فانی شد، به بقای اقیانوس چی میشه؟ باقی میشه. این حرف این آقایون هست که میگن که سالک در مقام سیر سلوک به جایی میرسه که دیگه خودیت از بین میره، خودش رو نمیبینه، وجودی برای خودش دیگه قائل نیست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. اگه انسان قدم بر این خودیت گذاشت و خودش رو ندید، محو شد، فانی شد و نابود شد، در واقع این فنا به دنبالش بقا میاره. حالا مشخص میشه که اول فناست بعد بقا. تو اشعارشون فراوان گفتن که انسان به جایی میرسه که دیگه خود نمیبینه. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت، من خودی نمیبینم، غیر تو رو نمیبینم.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا
نبیند. بعد اگه انسان به اینجا رسید که خودش رو ندید و انانیت به قول خودشون از بین رفت، اون وقت با این فانی شدن در خدا به بقای خدا باقی خواهد بود، چون هرچه غیر خدا باشه فانی است و هرچه با خدا باشه باقی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه که با شماست این نابود میشه، ما عندکم ینفد حتما نابود میشه و ما عند الله باق، اگر به خدا پیوست باقی میمونه. یا میفرماید که کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز در ذات خودشون نابودن، هلاکن، نه که هلاک میشن ها، اما که هست هالکه، در ذات خودش هیچی نیست مگر اینکه وجه الهی پیدا کرده باشه، مگر اینکه جهتش جهت الهی باشه. کل من علیها فان و یبقا وجه و ربک ذوالجلال والاکرام، هست چی که در عالم هست تمام فانیست، همه نابود میشه، چی باقی میمونه؟ وجه پروردگار، اونه که آنچه وجهه خدایی دارد باقی میمانه. پس همه فانی هستند در ذات خودشون، کی باقی میشن؟ زمانی که وجهه الهی پیدا بکنن، جهت خدایی داشته باشن. اگه انسان خدایی شد میشه وجه الله. اهل بیت علیهم السلام وجه الله هستن، عین الله هستن، اذن الله هستن، باقی هم. انسان وقتی که وجه الله شد، جهت الهی پیدا کرد، اون وقت باقی است. اما اگر نه، این وجه رو پیدا نکرد، همونش ما اندکم میشه کل شیء هالک، میشه کل من علیه فان. این حرفا کاملا تا اینجا درسته، هیچ تردیدی در این نیست که واقعا لا اله الا هو و لله جنود السماوات و الارض، هویت عالم همه همون حضور در محضر خدا و ربط با خداست. اگه این ربط رو شما قطع کنید، هیچی باقی نمیمونه. یعنی وجود ما، هویت ما، همه عالم تنها همون ربطه، همون اندالله بودن هست، همون در محضر خدا بودنه. اگر این ارتباط قطع شد، هیچی باقی نمیموند. اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها، هیچی نمیمونه. این تا اینجاش کاملا درسته که هویت عالم هویت ربطیه، اگر هست به خاطر ارتباطش با خداست و اگر ارتباط قطع شد نیست، نابود خواهد شد. اما خود آقایون اصطلاحاتی دارن که اون اصطلاحات خب برای خودشون باید وارد شد تو ادبیات خودشون با اصطلاحات خودشون که از حوصله بحث ما خارجه. اما اینکه ایشون فرموده که لقا مقدم است یا بقا یا فنا، یا فنا
فنا،
خب اینا یکی هستن، چون لقا همون مرگ، لقا و فنا میشن یکی دیگه. وقتی انسان میمیره با همراه با مردن از دنیا به لقاء الله میرسن.
آیا عذاب خالد در آخرت با عدل خدا هماهنگی دارد؟
خلود در جهنم، من چند نکته اول عرض کنم. توجه داشته دوستان که همه کسانی که به جهنم میرن مخلد در جهنم نخواهند بود. اکثر قریب به اتفاق پاک میشن و از جهنم نجات پیدا میکنن. در دعای کمیل داریم که اقسم تن تمله اها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و انتو خلده فی حل معاندین، تو قسم خوردی که جهنم رو از جن و انس که کافر باشن پر کنی، از کفار جن و انس پر کنی. اما همه این کفار جن و انس که وارد جهنم شدن تو جهنم میمونن؟ نه. کی میمونه؟ و انتو خلده فی حل معاندین، فقط اون اناد ورزان، لجوج ها و کفار جاحد در جهنم میمونن، بقیه نجات پیدا میکنن که اینا تعدادشون خیلی کمه. مثلا میخوام درصد حساب کنیم، کمتر از 5%. یه 95% به هر حال آخرش اهل نجات خواهند بود به تدریج. به تدریج در صورت مورد واقع این بس مطرح شده که انسان ها به سه گروه تقسیم میشن: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و سابقون از سابقون اولایک المقربون. خب مقربون همون 5%، کمتر از 5%. اصحاب الشمال هم همین حدود، اون آخرش، اصحاب شما آخرشون، اوائلش بیشترن، به تدریج کم میشه
تعدادش.
اون اصحاب الیمین هم که تعدادشون خیلی زیاد هست، سلطه من الاولین و سلطه من الاخرین. یک نکته. نکته دوم این که خب ما ببینیم که این کافر معاند یعنی چه که در جهنم جاودانه میمونه. معنیش اینه که بهش میگن که راه از این طرفه، اونم باور دارد که راه از این طرفه، ولی میگه نه، من خواه از این طرف برم. بهش میگن مشهد به سمت شرقه، اونم میدونه که مشهد به سمت شرقه، بگه من میخوام به سمت غرب برم، طبیعیست که به مشهد نمیرسه. اینجا میخوام اینو توضیح بدم که این سوال بر این اساس طراحی شده که جهنم رو و عذاب اخروی رو یک کیفر قراردادی تلقی کرده،
درست
مثل کیفرهای دنیا. در دنیا کیفرها قراردادی میگن هر کس مثلا از این سرعت بالاتر رفت اینقدر جریمش کن، مثلا 100,000 تومان جریمش کن. این قراردادیه، این 100,000 تومان یه موقع 1,000 تومان بوده، با گذشت زمان و عوامل متعددی الان شده 100,000 تومان، کم و زیاد میشه تناسب. اگه بخوان به هر کس با سرعت مثلا فرض کنید که بالای 120 کیلومتر بره 1,000 تومان جریمش میشه، که مثلا 50 سال پیش بود، بگن 1,000 تومان جریمشه. اگه کسی هست که بخواد مراعات بکنه، میگه خب باشه 1,000 تومانش به فقیر میدیم، که چه اشکال داره 1,000 تومان جریمه. این باید تناسب باشه بین جرم و کیفر. اگه تناسب نباشه اون کیفر بازدارنده نیست، اگر هم از اون طرف خیلی شدید باشه باز عادلانه نیست. بیان هر کس با سرعت مثلا بالای 120 کیلومتر رفت اعدامش میکنیم، یا ماشینشو مثلا با آتش میکشیم، یا اینکه خودش و خانواده همه رو زندانی میکنیم، چه خبره؟ حالا آخرش ماشینشو بخوابونید، اجازه ندید تو اون جاده مثلا حرکت کنه، اما اینکه بخواد اعدامش کنید دیگه چرا؟
کیفر با جرم باید تناسبی،
اینجا باید تناسب باشه چون قراردادی است. این سوال خیال کرده که عذاب اخروی هم جهنم قراردادیه. خدا قرارداد کرده که هر کس کافر معاند شد این بره تو جهنم، وقت جاودان هم بمونه. در که اینجوری که نیست. من توضیح بدم که مطلب روشن‌تر بشه، نمیدونم اصلا وقت داریم یا نه. کیفرها رو میشه به 3 گروه تقسیم کرد. کیفرهای قراردادی مثل همین مجامل جرائم راهنمای رانندگی کاملا قراردادی است. در شرع ما داریم مثلا کسی که شراب خورد کیفرش 80 ضرب شلاقه، کسی مثلا فرض کنم مرتکب، حالا من بقیش نمیگم، اینا قراردادی است. نوع دوم اون کیفرهایی که کیفر و مجازات نتیجه جرمه،
درست.
رابطه علی و معلولی بینشون، رابطه عمل و عکس العمل، کنش و واکنش. مثلا فرض کنید که کسی که شراب خورده، خب کیفر قرار دادش 80 ضرب شلاق بود، اما یه همین کسی که شراب خورده در حال مسیر رانندگی بکنه و تصادف کنه و مثلا فرض کنید که قطع نخا بشه، این تا آخر عمرش دیگه فلج خواهد بود. نمیتونی بگی من فقط 1 ساعت گناه کردم، چرا باید 50 سال کیفر؟ میان این نتیجه اون کاره، دست ما که نیست. مثلا یه لحظه هوس میکنه یه سم مهلک رو بخوره، میمیره، حیاتش از دست میده. نمیتونی بگی این چه تناسبی است که من یک مثلا یه ظرف سم رو خوردم، یه لحظه فقط هوس کردم. کسی هوس میکنه یه چاقو بزنه به چشمش، و چشمش کور میشه. نمیتونی بگی من فقط یک چند ثانیه هوس کردم، چند ثانیه گناه کردم. این زدن چاقو به چشم چقدر طول کشید؟ فرض کنیم 5 ثانیه. میگه به ازای 5 ثانیه گناه من 50 سال کور باشم. میگه خب این کیفر نتیجه اون عمل توست.
درست.
حالا سوال، کیفر اخروی از کدوم جنسه؟ از جنس اولی که باید تناسب باشه؟ اگه نباشه عقلا قبول ندارن، در راهنمای رانندگی من باید تناسب باشه. یا از این نوع دومی که اصلا تناسب معنا نداره؟ پاسخ اینکه شوش کدام؟ کیفر اخروی یا کیفر سومی است که هیچ کدام از این دوتا نیست. در این دومی مجازات نتیجه عمله.
بله.
در آخرت نه، نتیجه نیست، خود عمله. جهنم رو در واقع چیزی جز خود عمل اون شخص نیست. اینجوری نیست که قرارداد کرده خدا که هر کس مال یتیم خورد ما این شخص رو میاریم توی یک حفره، توی گودال میندازیم که اونجا بسوزد تا تنبیه بشود. این نیست. خود مال یتیم آتشه. جهنم همین خوردن مال یتیم، چیز دیگه نیست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما این فقط و فقط انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. این الان داره آتش میخوره، این آتش درونش هست، در قیامت همین آتش شعله ور میشه. اینجوری که قرار داد باشه، یا بگیم که نتیجه مال یتیم خوردن آتشه، نه خود مال یتیم خوردن آتشه.
خب این که خود مال یتیم خوردن آتشه یه قرارداد از پیش تنظیم شده نیست؟
نه قرارداد نیست، ذاتش اینه. قرارداد اونجاست که بین اون قرارداد اونا دو تا چیز باشه. میگیم بین من و شما قرارداده که اینجوری با هم صحبت کنیم. مثلا خودش با خودش که نمیتونه که قرارداد داشته باشه. با یک چیزی قرارداد معنا نداره. قرارداد دو طرف هست. اینجا قراردادی وجود نداره چون نفس اون عمله که این خاصیت رو داره. بنابراین وقتی کیفر اینجوری شد که کیفر شد خود عمل، دیگه جایی برای تناسب و قرارداد و نمیدونم کم بشه و زیاد بشه و عادلانه هست و عادلانه، اصلا جایی برای اینا واقع نمیمونه. مثالی که من زدم، وقتی میگن که مشهد از این طرفه به سمت شرقه، شما به سمت غرب میرید، بعد میگید حالا من اشتباه کردم، مثلا فرض کنید که من گوش نکردم، 50 سال رفتم به سمت غرب، چرا به مشهد نرسیدم؟ 50 سال هم نیست، حالا بعدا عرض خواهم کرد. فرض کنید 50 سال شما رفتید به سمت غرب، انتظار دارید که به مشهد رسیده باشید؟ طبیعی است که مشهد نمیرسید.
بله.
قرار دادی که نیست که. مطلب بعد این که آیا چه مدت شما رفتید به سمت غرب؟ اگر به جای مثلا 50 سال این شخصی که اهل گناه هست، اگه 5 میلیون سال زندگی میکرد چیکار میکرد؟ همین بود.
بله.
بلکه بدتر میشد. میبینه که اقوامش، عشیرش، دیارایش 50 سال، 60 سال بیشتر عمر نمیکنن، مرتب مرگ اونها رو میبینه، انقدر بازی در میاره. اگر تصور میکرد که عمرش باید بناس 5 میلیون باشه، وقتی چه بدبخت، چه ظلم ها و جنایت ها که نمیکرد، برای عمر 40 ساله انقدر دست به جرم و جنایت میزنه، اگه بهش بودن بناس که چند میلیون سال زنده باشه، من چه کار میکرد؟ پس این با نیت 50 سال که مرتکب گناه نشده که، این نمیگه من بنا دارم 40 سال کافر باشم، بعد از 40 سال برمیگردم مؤمن میشم، که ببین خود 40 سال کافر بودی. نه خیر، این اگه تا ابد زنده باشه چیه؟
همینجور کافر میشه،
کافر خواهد بود. چرا؟ اون کسی هم که الان مؤمنه داره عبادت میکنه با این نیت که من فقط تا انقدر همین مثلا 20 سال 30 سال من عبادت میکنم تمام، نه اون میگه اگه من تا ابد زنده باشم راه هم همینه، من خدا را باور دارم، خدا را قبول کردم، چه یک روز زنده باشم چه 1 میلیارد سال. بر این اساس نمیشه گفت که من 50 سال گناه کردم، نیتت چی بود؟ و خدا میتونه بر اساس اون نیتی که داشتی کیفرت رو معبد کنه. این در صورتی است که ما خلود در جهنم رو بپذیریم، که ما قبول داریم که عده معدودی سرانجام در جهنم جاودانه خواهند ماند. بعضی از علما گفتن نه، اصلا ما خلود رو قبول نداریم از ریشه. حالا ما به فرض اینکه قبول باشیم، ما خودمون قبول داشتیم، این بحث رو مطرح کردیم.
بسیار خب، ممنون از توضیح جامعی که فرمودید. ۹۱۸ ۸۳۳ دو شماره آخر 38 از کرمانشاه. تعریف گناهان کبیره رو توضیح بدین و چه گناهانی گناهان کبیره هست؟
شهید دست رحمت الله علیه کتابی دارن تحت عنوان گناهان کبیره، کتاب خوبی است، بارها چاپ شده و نوشته‌های شهید دست همشون خوبن، چون ایشون سخن از دل برآمده و بر دل می نشیند.
رحمت الله.
عرض کنم که درباره این که معیار کبیره یا صغیره بودن گناه چیه، دیدگاه های مختلفی هست. بعضی گفتن که صغیره و کبیره بودن یه امر نسبی است، بنابراین نمیشه گفت که این گناه، این لیست گناهان کبیره، اینم لیست گناهان صغیره، چون وقتی نسبی شد دیگه هیچ قاعده مشخصی نمیشه براش در نظر گرفت. مثلا فرض کن که از ما بپرسن که زدن تو گوش یک بنده خدا صغیره است یا کبیره، میگه میشه نسبت به این که انسان بخواد به او عقل کنه، این میشه بزرگ. عقل کردن بزرگتر یا زدن تو گوشش؟
زدن تو گوشش
بزرگتر. اما همین گناه نسبت به این که بخواد اونو بکشدش، به قتل برسونه،
اون بزرگ
میشه.
چی میشه؟
پس این گناه نسبت به کشتن میشه صغیره،
نسبت
به عقب کردن میشه
کبیره.
یه از اینجوری گفتن، تفکیک. برای این اساس دیگه نمیشه ما لیست گناهان کبیر صغیر اصلا تفکیک بکنیم. عده گفتن که صغیر و کبیر بودن بر اساس اون شخص مشخص میشه. یه گناهی مثلا شهید گناه کرده بعد هم به شهادت رسیده، اون شهادت این گناه رو کوچک میکنه، هرچند که گناه برای دیگران بزرگ باشه. یه آدم عادی بوده، زمان و مکان و شخص و اینها همه موثرن که گناه کوچک و بزرگ بشه، چنانکه ثواب اینجوریست. قرآن هم داره که کسانی که قبل از فتح انفاق کردن و جنگیدن اونها عملشون خیلی بزرگ لازم، کسانی که بعد از فتح اومدن مسلمان شدن یا جنگیدن، یا تو خود قرآن هست مطلب. اینا میگن که فرق میکنه که کی این کارو کرده باشه، کی این کارو کرده باشه. وقت در زمان مظلومیت اسلام عمل انجام داده اون خیلی بزرگه، وقتی نه زمانش اسلام مستقر شده. و معیارهای دیگه هم گفتن که این معیارهایش کدامش معیار محسوس و قابل بررسی نیست که انسان بتونه تشخیص بده. در روایت ما هم لیست گناهان کبیر اومد، اصلا امام رحمت الله علیه تو همین کتاب تحلیل الوسیله شون لیست گناهان کبیر رو آوردن. از 3 تا شروع میشه میره بالا، 5 تا، 7 تا، نمیدونم 40 تا، 70 تا.
عجب.
آره، انواع لیست ها وجود داره. بهترین معیار برای این که ما بتونیم گناه صغیر رو از کبیر تشخیص بدیم اینه که اون گناهانی که در قرآن یا روایات براش وعده عذاب داده شده، هر کس این کار انجام بده میره جهنم، اونا گناه کبیره.
معیار خیلی خوبیه دیگه.
آره. یا این که نه، این گناه مقایسه شده با گناه دیگری، گفته این گناه از اون گناه بدتره، بعد اون گناه هم گناه کبیره. مثلا فرض کنید که زنا گناه کبیرشون در قرآن وعده عذاب داده شده. اگه در بعد خواندیم که الغیبت اشد من الزنا، میفهمیم پس غیبت هم باید چی باشه؟ گناه کبیره باشه. این راه، راه خیلی محسوس و راحت و به سادگی میشه گناهان کبیر را از صغیره تفکیک کرد. منتها نکته که اینجا وجود داره اینه که برخی از چیزها گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. مثلا توجهش بشن، گناه صغیره گناهانی هستن که خود به خود بخشیده میشن. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. قرآن فرمود اگر شما از گناهان کبیره پرهیز کردید ما صغیره ها رو خودمون پاک میکنیم. یا ان الحسنات یذهبن السیئات. یک نماز ممکنه صدها سیئه رو از بین ببره، حسنات سیئات رو از بین میبره. اما بعضی از ارز کنم فاکتورها هست که گناه صغیره رو تبدیل به کبیرش میکنه. یکی از اونها تجاهر به گناه، آشکار کردن گناه هست. فرض کنیم مثلا گوش کردن موسیقی حرام باشه و گناه کبیره باشه. فرض کنیم گناه صغیره باشه. فرض کنیم گوش کردن موسیقی گناه صغیره باشه. تو خونه خودش نشسته داره موسیقی گوش میکنه، فرض کنیم گناه صغیره باشه. یا تو ماشین خودش نشسته و موسیقی مبتذل داره گوش میکنه، فرض کنیم گناه صغیره باشه. اما این گناه رو آشکار کرد، ضبط ماشینش رو انقدر بلند کرد
که تا شیشه رو داد پایین و همه بشنوید،
تا 50 متر، این یعنی که من با خدا دارم میجنگم، خدا گفت این کارو نکن،
من دارم میکنم، ببینید شما هم ببینید.
بله.
شما هم انجام بدید.
این گناه میشه گناه کبیره، آشکار کردن گناه میشه گناه کبیره. یه وقت کسی مثلا تو خونه خودش حجاب مراعات نمیکنه، از نامحرم خودشو نمیپوشه، فرض کنیم این نداشتن حجاب گناه صغیره باشه. وقتی نه، میاد تو خیابون مانور راه میندازه، میاد به همه نشون میده که دین گفته که شما پوشش داشته باشید، خدا گفته خودتون رو بپوشید، من نمیپوشم خودم رو، امام زمان گفته، پیغمبر گفته، ولی من در مقابلشون ایستادم، من حرفشون گوش نمیکنم. چون علما که میگن از خودشون که نمیگن، که وقتی میگن پوشش واجبه، زن و مرد باید خودشون رو بپوشن، از خودشون که نمیگن. این یعنی این که من در مقابل خدا و پیغمبر و در مقابل دین ایستادم. این گناه کوچیک رو به بزرگ گناه کبیر تبدیل میکنه.
چون وقتم داره تمام شه، این تکرار زیاد گناه صغیره،
اصرار هم همینطوره،
اونم کبیره حساب میشه،
صغیره رو کبیره میکنه. در واقع داریم که لا اصرار هم معل... لا صغیره هم معل اصرار و لا کبیره هم معل استغفار. همراه اصرار دیگه صغیره باقی نمیمونه، خود اصرار صغیره رو کبیره میکنه. چنان که حالا چون وقت تموم شده من فقط فهرست رو عرض کنم، کوچک شمردن گناه، گناه کوچک رو بزرگ میکنه. از کنم که نقل گناه و اصرار بر گناه و چیزی از این قبیل باعث میشه گناه صغیره تبدیل به گناه کبیره بشه. حالا یه فرصت دیگه دست داد، شاید این بحث ما بیشتر
انشالله. خیلی ممنونم آجان عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم از فرمشات زیبای شما. امری نیست، زنده باشید، خدا بهتون سلامتی بده. شما ممنون که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. اجازه بدید این فرازهای پایانی صحبت آجای محمدی من یاد این جمله انداخت بگم و با شما خداحافظی کنم. در واقع خواسته و دعاییست از خدای بزرگ: خدایا تا پاکمون نکردی خاکمون نکن. یا حق، خداحافظ. ممنون.